عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
حیف صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر.
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. 71مین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان رو با سلام به شما شنوندگان گرامی و گرانمایه آغاز می‌کنیم. در این برنامه به بررسی فعالیت‌های حدیثی در دوران فترت می‌پردازیم. گرامیان، در برنامه پیش در بررسی تاریخ حدیث شیعه به دوران فترت رسیدیم، یعنی قرن‌های 5 تا 10 هجری. گفتیم در این دوران حدیث و همچنین دیگر دانش‌های اسلامی مانند فقه و تفسیر از رونق پیشین برخوردار نبودند. این رکود علل مختلفی داشت که از جمله آنها از حمله مغول، ماندگاری کتب اربعه و رویکرد اصولگرایانه در مباحث فقهی نام بردیم. درباره رویکرد اصولگرایانه در مباحث فقهی باید گفت حدیث همواره از آغاز از زمره منابع فهم دین و به ویژه حوزه احکام تکلیفی و شرعی بود است. چنین پایگاه بلندی تا قرن 5 در کانون توجه عالمان شیعه بود و مرحومان کلینی، صدوق و طوسی نیز مجموعه های حدیثی خود را با هدف دریافت مبانی دینی از حدیث نوشتند. ولی در دوران متأخران اجتهاد و استنباط به کمک دیگر منابع فهم دین و بهره‌مندی از اصول استنباط در فقه قوت گرفت و بهره‌گیری از روایات کاهش یافت. زمینه چنین تفکری را شاید بتوان در اندیشه‌های شیخ مفید و سید مرتضی یافت. سید مرتضی به حجیت خبر واحد اعتقاد نداشت و حوزه خبر واحد را در فهم دین محدود می‌دانست، یعنی آن را در موارد محدودی حجت می‌شمرد. سید مرتضی از نخستین کسانی است که به سبب تعارض روایات و پدیده جعل که در مواردی به روایات راه یافته بود، خبر واحد به دور از قرائن را حجت نمی‌دانست. در برابر اندیشه سید مرتضی، شیخ طوسی کوشید تا جعل راه یافته به روایات و یا تعارض بین آنها را برطرف کند. او با اقدام تحسین برانگیزش در تدوین کتاب‌های تهذیب و استبصار که با هدف تصحیح و تهذیب بود، زمینه‌های توجه به روایات را فراهم آورد. البته تلاش شیخ طوسی گرچه بسیار مفید بود، ذهن عالمان را دوباره متوجه روایات کرد. از این رو، رویکرد اجتهاد بر رویکرد حدیثی غلبه یافت. در این بخش از برنامه، سخنان حجت الاسلام محمد رضا سبحانی نیا را درباره فعالیت‌های حدیثی در قرون 5 تا 10 هجری می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز برنامه حدیث در گذر زمان عرض سلام دارم. باز در خدمت شما این توفیق رو داریم که گذاری کوتاه به تاریخ حدیث شیعه داشته باشیم. در برنامه های پیش به مقطع تاریخی که ما در اصطلاح تاریخ حدیث اسمش رو میگذاریم دوره فترت، به این مقطع پرداختیم و عرض شد دوره فترت به معنای دوره‌ای است که تألیفات و فعالیت‌های خاص حدیثی از اون اوج و فراز خودش فاصله گرفت و تقریبا دوره رکود خودش رو می‌گذراند. دوره است که علمای اسلامی به ویژه علمای شیعی اگر هم به حدیث می‌پردازند، بهره‌مندی از آثار حدیثی پیشینیان است. کتاب حدیثی بزرگ و جامع فراگیری در این دوره‌ها به وجود نیاوردند، بلکه از همان آثار حدیثی پیشینیان آثار موضوعی جدیدی به وجود آوردند. این دوره که نزدیک کمی بیشتر از 500 سال به طول انجامید، از میانهای قرن 5 شروع میشه تا آغاز قرن 11 حدود 540-50 سال از دوره‌ای که آل بویه از بین رفتند، از میان رفتند، مرحوم شیخ طوسی از دنیا رفت حدود سالهای 450-460 تا آغاز دولت صفویه نزدیک سالهای 1000. در این مقطع اگرچه ما دانشمند بزرگ حدیثی مثل شیخ طوسی یا جناب کلینی نداریم و اگرچه کتاب حدیثی مثل کافی و تهذیب تولید نشد، اما این کمکاری در حدیث به معنای بار منفی، به معنای نمره کم دادن به عالمان شیعی نیست، بلکه به آن معناست که علمای شیعه علی رغم اختناق سیاسی و سختگیری هایی که حکومت های اهل سنت بر آنها تحمیل می کردند، با همه سختی ها از فرصت هایی که براشون به وجود می آمد، کار خودشون رو متمرکز به موضوعات دیگری کردند که از حدیث بهره‌مند بود و در حقیقت دستبندی جدیدی روی احادیث موجود انجام می دادند. به همین خاطر در موضوعات گوناگون آثار خاص خودش رو پدید آوردند. در موضوع فضائل نگاری و تألیف کتب رجالی در برنامه پیش خدمت شما عزیزان توضیح دادم، همچنین در موضوع تفسیر. اما موضوعات دیگری رو هم در این مقطع نسبتاً طولانی میتونیم ببینیم. در بحث دعا و زیارت که از غنی‌ترین موضوعات در میان احادیث ماست، علمای اسلامی در این حدود 500 سال کارهای ارزشمندی کردند و کتابهای پرفائده‌ای تألیف نمودند. قله دعانگاری و اوج فعالیت هایی که مربوط به دعا و زیارت هست رو باید در میان آثار جناب سید ابن طاووس رضوان الله علیه جستجو کنیم. جناب علی ابن موسی ابن جعفر سید ابن طاووس متوفای 664 هجری هستند. ایشون چندین کتاب تألیف کردند که حداقل 4 کتابش به موضوع دعا یا زیارت یا مقتل اختصاص داره. اصلی ترین و معروف ترین کتاب های او در موضوع دعا اقبال الاعمال است. تا سالها اقبال الاعمال اصلی ترین کتاب دعایی بود که مردم شیعه در خونه های خودشون از اون استفاده می کردن. همچنین کتاب مصباح الزائر، کتاب فلاح السائل و کتاب اللهوف، اینها همه یا دعا یا مقتل یا زیارتند و از اصلی ترین و مشهورترین کتاب های ما شیعیانند. به ویژه کتاب لهوف که هنوز است، کسانی که میخواهند مقتل حضرت سید الشهدا علیه السلام را متقن و دقیق و تحریف ناشده به دست بیاورند و بخوانند، به کتاب لهوف سید ابن طاووس مراجعه میکنند. همونطور که ملاحظه فرمودید ایشون در قرن هفتم از دنیا رفتند. مرحوم کفعمی در آغاز قرن دهم سال 905 از دنیا رفتند. ایشان هم دو کتاب اصلی خودشون رو به موضوع دعا اختصاص دادند. کتاب جنة الامان و البلد الامین. هر دو کتاب از اصلی ترین کتابهای دعایی ما شیعیان بوده و هست و همکنون ما این دو میراث ارزشمند رو در اختیار داریم. در همون قرون ششم و هفتم ابو عبدالله مشهدی کتاب المزار الکبیر را نوشت و در قرن نهم مرحوم ابن فهد هلی عدت الدائی را نوشت. علمای دیگر هم به تألیف کتابهایی در موضوع دعا و جمع‌آوری و تنظیم‌های جدیدی به بحث دعا، زیارت و آداب و این موضوعات پرداختند. به ویژه میتوان گفت که به دلیل فضیلت و ثوابی که بر کتاب‌های دعا نوشتن مترتب بود، بسیاری از علمای بزرگ اسلامی و شیعی، حتی علمای معاصر، در میان انبوه تألیفات خودشون معمولاً یکی دو تا کتاب دعایی هم داشتند و این از امتیازات تألیفات شیعی به حساب میاد. سبحان الله والحمد لله ولا
اله الا الله والله اكبر. سخنان حجت الاسلام محمد رضا سبحانی نیا عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث رو میشنوید درباره فعالیت‌های حدیثی در قرن پنجم تا دهم هجری. اکنون ادامه بحث.
در موضوعات دیگه هم ما می توانیم تألیفات گسترده‌ای در میان عالمان شیعه ببینیم. یکی از این موضوعات بحث‌های کلام است. بحث‌هایی که به مباحث اعتقادی، امام شناسی، بحث غیبت امام زمان علیه السلام، بحث توحید و مباحثی که به اعتقادات و باورهای ما مرتبط است. به ویژه در بحث امامت که معمولاً مورد مناقشه و مخالفت مخالفان بوده، علمای شیعه کم و بیش به این موضوع پرداختند. من به اجمال عرض بکنم فقط دو نمونه از آثار علمی بزرگانمون در این مقطع زمانی. در قرن پنجم جناب محمد ابن جریر طبری المسترشد رو نوشتند که در بحث امامت است، و در قرن ششم جناب عماد الدین طبری کتاب بشارت المصطفی رو نوشتند. بشارت المصطفی لشیعة المرتضى سلام الله علیهما. در این کتاب شریف روایاتی که از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نسبت به مذهب تشیع، حقانیت اون و امامت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و فضائل شیعیانشون هست جمع آوری شده و یک دستبندی زیبایی در این کتاب وجود داره. در این مقطع 500 ساله یکی از موضوعات مهمی که مورد توجه علمای شیعی قرار گرفت و درباره اون مجاهدت های علمی کردند و آثار ارزشمندی به وجود آوردند و حتی بزرگانی در این راه به شهادت رسیدند، تألیف کتاب‌های فقهی بود. کتاب‌های فقهی، کتاب‌هایی که به احکام و شریعت مسلمان‌ها و شیعیان می‌پردازد. کتاب‌هایی است که از احادیث اسلامی و شیعی موضوع فقه و شریعت و احکام، حلال و حرام را دستبندی می کند و حسب نیاز مردم مطابق دستبندی های رایج علمی و فقهی اونها رو در اختیار مردم قرار میده. بنابراین اگرچه در این 500 سال کار حدیثی خاصی صورت نگرفت، اما با استفاده از میراث حدیثی موجود به ویژه کتب اربعه آثار فقهی ارزشمندی پدید آمد. باز به اختصار به ذکر چند نمونه از این کتاب‌های اصلی بسنده می‌کنم. جناب شهید اول رضوان الله علیه محمد ابن مکی عاملی که در سال 786 هجری در راه علم و اجتهاد و فقاهت و ترویج مذهب تشیع به دست سلطان جور زمان خودش به شهادت رسید، سه کتاب فقهی رو می‌توانیم از ایشون نام ببریم: کتاب‌های دروس، ذکرا و مهمتر و مشهورتر از همه لمعة الدمشقیه. همچنین مرحوم محقق حلی در قرن هفتم کتاب شرایع الاسلام رو نوشت. کتاب شرایع که تا همین چندی پیش در حوزه‌های شیعی مورد تدریس قرار می‌گرفت و جزء کتب اصلی درس‌ها به حساب می‌آمد، یکی از زیباترین و بهترین کتاب‌های فقهی ما شیعیان و ابواب فقهی رو بر اساس نظم خاصی درون خودش مرتب کرده و بسیاری از کتب فقهی دیگر ترتیب مباحث خودشون رو بر اساس کتاب شرایع مرحوم محقق حلی تنظیم کردند. و باز جناب شهید ثانی رضوان الله علیه دومین عالم بزرگواری که در راه فقه و فقاهت و ترویج مذهب تشیع به دست سلاطین جور به شهادت رسید، جناب شهید ثانی کتاب‌های فقهی ارزشمندی نوشت که یکی از اونها مسالک الافهام و مهمتر از اون و مشهورتر از اون کتاب الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه است. این کتاب شرح لمعه که در حقیقت شرح و توسعه‌ای بر کتاب لمعه شهید اول است، از مشهورترین کتب فقهی ما شیعیانه و همکنون طلاب حوزه‌های علمیه در سال‌های چهارم، پنجم و ششم تحصیلات خودشون این کتاب مفصل رو مورد بحث و تدریس و تعلم قرار میدن. سبحان الله والحمد. علاوه علاوه بر همه این موضوعات، موضوعاتی که اسم بردم و از اون بحث شد بالاختصار، فضائل نگاری، رجال نگاری، تفسیر، دعا، کلام، فقه و شاید موضوعات دیگر، در کناره همه اینها یک موضوع دیگر یا یک روش دیگر تألیفی به شکل پراکنده در میان عالمان شیعه وجود داشت و دیده میشه و ما اسم اون رو میذاریم تک نگاری های حدیثی. یعنی در مقابل اون جوامع حدیثی که جناب کلینی و صدوق و توسی در قرن سوم و چهارم به وجود آوردند و کتاب‌های حدیثی فراگیری شامل همه موضوعات مورد نیاز تدوین کردند، عالمان اسلامی و شیعی در این مقطع 500 ساله که بیشتر بهره‌مند از میراث حدیثی گذشته بودند و موضوعات جدید را پدید آوردند، اما یک گوشه نگاهی، یک نیم نگاهی نیز به تألیفات حدیثی، به تکنگاری‌های حدیثی داشتند. در یک موضوع خاص یا یک روش خاص، یک کتاب کوچک یا متوسط یا حتی گاهی یک کتاب نسبتاً بزرگ اما در یک موضوع حدیثی تألیف کردند. من برای نمونه و برای یادکرد تلاش و مجاهدت علمی پیشینیان خودمون به چند مورد از اینا اشاره میکنم و فقط به ذکر نام کتاب خدمت شما عزیزان شنونده بسنده میکنم. در سال 508 جناب فتال نیشابوری از دنیا رفت. جناب فتال نیشابوری روزت الواعظین رو نوشته، یک کتاب خیلی خوشدستی در آداب و اخلاق از موضوعات حدیثی. مرحوم تبرسی، همون بزرگواری که کتاب تفسیر مجمع البیان رو نوشته بود، در سال 548 از دنیا رفته بود، دو کتاب اخلاقی دارد، یک کتاب مکارم الاخلاق و یک کتاب مشکات الانوار. اینها از تکنگاری های حدیثی به شمار میان که به حمدالله همه این کتاب هایی که نام میبریم اکنون در کتابخونه های ما موجوده، بسیارش به زبان فارسی ترجمه شده و عزیزان میتونن از اونها استفاده بکنن. یک کتاب خیلی خوش دست و زیبایی جناب ورام ابن ابی فراس نوشته، در سال 605 ایشون فوت کرده، نام کتابش هست تنبیه الخواطر، که بیشتر در موضوع اخلاق و آداب و موعظه هست این کتاب. مرحوم تبرسی، احمد ابن علی تبرسی، غیر از اون تبرسی صاحب مجمع البیان، در سال 620 فوت کردند. مرحوم تبرسی کتاب احتجاج رو جمع‌آوری کرد، مجموعه احادیثی که در دفاع از مکتب تشیع به گونه مناظره و احتجاج می‌پردازد. از مهمترین و زیباترین کتاب‌های شرح الحدیثی عالمان شیعه در این مقطع کتاب شرح نهج البلاغه جناب ابن میثم بهرانی است. شاید بعد از شرح ابن ابی الحدید، شرح ابن میثم بهرانی از معروفترین شروح نهج البلاغه است. ایشون هم در سال 679 فوت کردند. در این میان به کتاب‌های جامع الاخبار شاعری سبزواری در اواخر قرن 7، کتاب کشف الغمه علی ابن عیسی اربلی در اواخر قرن 7 میتونیم اشاره کنیم و همچنین کتاب اوالع اللعالی ابن ابی الجمهور احسائی که در قرن 10 پدید اومده. مجموعه این کتاب ها که همه از باب نمونه و گلچین خدمت شما عزیزان شنونده گزارش شد و یک مطالعه اجمالی در منابع تاریخ حدیثی، در منابع میراث حدیثی شیعه نشان می‌دهد که تاریخ حدیث شیعه در این مقطع باز هم پربرگ و بارتر از این چیزی است که بنده خدمت شما عرض کردم، نشان می‌دهد که با اینکه حکومت‌های شیعی در این مقطع 500 سال روی کار نبودند و معمولاً حکام روی کار از ظلم و جور و تعصب شیعیان فروگذار نکردند، اما باز هم بزرگان پیشین ما با مجاهدت و جانفشانی و ایثارگری میراث علمی و دینی گذشتگان رو با نوآوری‌های خودشون، با روش‌های قشنگ خودشون، با تلاش‌های ارزشمند خودشون برای ما به یادگار گذاشتن و این وظیفه ما رو نسبت به آنچه که هستیم و باید باشیم سنگین‌تر می‌کنه. با امید آن که انشاءالله ما از این تاریخ پربرگبار و پرفائده عبرتی بگیریم، برای آیندگانمون تاریخ غنی‌تری بسازیم.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث
در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان.
همچنان با 71 برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان در خدمت شما گرامیانیم. این هفته در بخش میراث مکتوب، حجت الاسلام مهدی غلامعلی کتاب مفاتیح الحیات اثر حضرت آیت الله جوادی آملی رو معرفی می کنند.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. بسیاری از ما در منزل خودمون کتاب مفاتیح الجناح رو در اختیار داریم و در کنار قرآن برای برنامه‌های عبادیمون از این اثر ارزشمند مرحوم شیخ عباس قمی استفاده می‌کنیم. شیخ عباس قمی این کتاب رو در 3 بخش دعا، زیارت و نماز تقسیم بندی کرده و با توجه به روایاتی که توی این زمینه ها بوده و منابعی که ایشون در اختیار داشته، برای زندگی عبادی ما متونی رو آماده کرده که انصافاً کار بسیار سترگ و ارزشمندی هستش. در عصر حاضر حضرت آیت الله جوادی آملی با این نگاه که لازمه در کنار این کتاب مفاتیح الجنان که راه سلوک بندگان و ارتباط انسان با خدا رو تنظیم میکنه، اثر دیگه هم تألیف بشه تا در اون کتاب به عنوان جلد دوم مفاتیح الجنان حساب بشه و به گونه ای شؤون دنیایی انسانها به ویژه امور اجتماعی بندگان رو با توجه به آموزه‌های وحیانی گردآوری بکنه. رو همین حساب نویسنده بزرگوار یعنی جناب حضرت آیت الله جوادی آملی تصمیم گرفتن که کتابی رو تألیف کنند با عنوان مفاتیح الحیات. ایشون با اشراف همه جانبه‌ای که به منابع وحیانی دارن و با بهره‌وری کامل از کتاب و سنت و همچنین عقل برهانی و همون ژرف‌بینی خاصی که از این بزرگوار ما در نظر داریم، اومدن کار ارزشمندی رو تنظیم کردن و کتابی رو به همین عنوان تألیف کردن. توی این کتاب میتوان نقاط مشترکی رو با کتاب مفاتیح الجنان مشاهده کرد، اما اون چه که ایشون اومدن در این کتاب زیبای خودشون که در یک جلد هم هست سامان دادن، توجه به روایاتی هست که انسان لازمه به نوعی در زندگیش استفاده کنه. معمول این روایاتی که ایشون آماده کردن روایاتی هست که کاربردیه و به گونه‌ای در تعاملات انسان با دیگران یعنی با غیر خدا، چون فرمودن کاری که مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه انجام داده کاری هست سترگ و ارزشمند که رابطه انسان رو با خدا هموار می سازه، ولی این انسان جهات دیگری هم داره، تعاملاتی با هم نوعان داره، تعاملاتی با محیط زیستش داره و غیره. به خاطر همین کتابشون رو که یک کتاب حدیثی هست و به گونه ای کاربردی در زندگی، مفاتیح الحیات نامیده، یعنی کلیدهایی برای زندگی. این کتاب در 5 بخش تنظیم شده. بخش اول تعامل انسان با خود هست، ارتباط انسان با خودش مهمه. بخش دوم تعامل انسان با هم نوعان، یعنی با دیگر انسان ها. حالا خود این هم نوعان اما اقسام دارن. فصل اول این بخش خیشان هست، صله رحم و مطالبی که به این ارتباطات با نزدیکان، پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر به اینها مرتبط میشه، در همین فصل اول به نام خیشان اومده. فصل دوم همکیشان هست، یعنی با دیگر مسلمون ها ما باید چجور ارتباط داشته باشیم. تمام مباحثی که در ارتباط بین انسان و افراد دیگری از مسلمانان نیاز هست که باید ارتباط در این ارتباطات لحاظ بشه رو نویسنده آورده. فصل سوم تعامل انسان هست با بیگانگان. یعنی در همین بخش تعامل انسان با هم نوعان، بیگانگان یعنی غیر مسلمانان. حالا این غیر مسلمانان یا موحدانند که اهل کتابند یا بت‌پرستان و مشرکانند. همه اینها رو نویسنده تفکیک کرده و در مورد اونها روایت‌هایی رو آورده که بسیار کاربردی هستند. فصل چهارم بخش دوم مستضعفان، مستضعفان فکری منظور نویسنده هست. فصل پنجم مهاجمان و دشمنان، تعامل یک انسان با دشمنانش باید چگونه باشه. فصل ششم تعامل انسان با شهروندانه. بعد اومدن این شهروندان رو تو دسته‌بندی لیستری هم آوردن، مثلا گفتن فقیران، همسایگان، عالمان، سالمندان و دیگرانی که به عنوان شهروند شناخته می شوند. بخش سوم کتاب تعامل مردم و نظام اسلامی است. اگر در جایی حکومت اسلامی باشه یا یک نظامی باشه که داعیه اسلام داره مثل جمهوری اسلامی، مردم با این نظام، با حاکمان و و و دیگران، خود حاکمان با مردم چگونه باید تعامل داشته باشن، در این بخش سوم اومده. فصل‌هایی هم که توی کارهای یک نظام سیاسی اجتماعی رخ میده پیش بینی شده. مثلا فصل سوم از بخش سوم بحث شهر و شهرسازیه، روایاتی مربوط به شهر، شهرسازی، شهرداری ها که حالا روایت ها اگر نزدیک با این موضوعات باشه وجود داشته، نویسنده در این بخش آورده. بخش چهارم تعامل انسان با حیوانات هست. به هر حال اطراف انسان چه در روستاها و چه در شهرها به نوعی موجودات دیگری مانند حیوانات وجود دارند. آیا اسلام توصیه‌ای داره که در نحوه برخورد با اینها چگونه باشیم؟ آیت الله جوادی آملی در بخش چهارم این روایت ها که توصیه های اسلام هست، حتی به حقوق حیوانات، حتی به بهداشت حیوانات، موارد متعددی رو متذکر شدن. بخش پنجم تعامل انسان با خلقت زیست محیطیه، یعنی با همین محیط زیست، با همین هوا یا اشجار و درختان و آبها و دیگر موارد. نویسنده معزز کتاب در ابتدا بعد از سخن ناشر مقدمه نسبتاً مفصلی رو آوردن که بیشتر برای پژوهشگران و محققان مناسبه. حضرت آیت الله جوادی آملی در این مقدمه 15 اصل رو به عنوان اصولی که در تعامل متقابل رخدادهای نظام خلقت با اعمال و اخلاق مردم وجود داشته رو آوردن که البته عرض کردم با توجه به قلم عالمانه و ارزشمند اون بزرگوار که می شناسیم، این متن بیشتر برای اهل علم و پژوهشگران سودمند خواهد بود و اون مقدمه ناشر هم البته برای تمام مردم قابل استفاده است. گفتنیست کتاب مفاتیح الحیات توسط گروهی از محققین در زیر نظر و به اشراف کامل حضرت آیت الله جوادی آملی در مؤسسه اسراء تألیف، تدوین و منتشر شده است. الله یا الله، الله یا
الله، الله یا به پایان 71مین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان رسیدیم. خدای بزرگ یار و نگهدارتون.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شبه هر بود.